میگن سب جور سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو سلامت. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه از طریق موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. اینجا مجله پزشکی از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. تهیه کننده خوبمون پیمان پناهی. صدا بردار پیام پیوندی. هماهنگی مهدی پیمانی. ارتباطات خانم شهناز زرهچی. آیتم ساز خانم مرجان قندی. آمار کرونا را داریم با امین زیایی. مشاور برنامه خانم زهرا حاجی زاده. و من با افتخار در خدمت شما هستم، احسان روح الله پور. موضوع برنامه امروز ما بهداشت دهان و پیشگیری هستش. برای موضوع در خدمت کارشناس محترم سرکار خانم دکتر فهیمه انبری هستیم. ایشون متخصص بیماری های دهان و دندان و عضو هیئت علمی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. خانم دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. همونطور که میدونید موضوع برنامه امروز ما در رابطه با بهداشت دهان و پیشگیری هست. ممنون میشم اگر مقدمه مد نظرتون هست بفرمایید.
در مورد بهداشت و پیشگیری از بیماری های دهان و دندان مطالب زیادی هست که من سعی میکنم یه چکیده رو امروز در اختیار شنوندگان قرار بدم. الان مسئله که هست اینه که اکثر مردم فکر میکنن بهداشت دهان و دندان در واقع در سلامت دهان و دندان نقش داره. این به عنوان یک باور مطرحه و میخوایم ببینیم که آیا این باور درسته یا غلطه.
مرسی از شما از این که طرح موضوع کردیم. شنوندگان عزیز ما برای اینکه هم نظر بشن با ما و نظر بدن در رابطه با این باور میتونن از طریق پل‌های ارتباطی برنامه 30102 به ما پیامک بزنن و یا از طریق سامانه تلفنی 22 65 28 76 با ما در ارتباط باشید. خیلی خوب خانم دکتر، همونطور که هممون میدونیم شما متخصص بیماری های دهان و دندان هستی. موضوع برنامه ما بهداشت دهان و پیشگیری است. از دید تخصصی شما بهداشت دهان چه چیزی تعریف میشه برای شنوندگان ما اگر امکانش هست بهداشت دهان و دندان رو یه تعریف مختصری داشته باشه.
بهداشت یک تعریف کلی داره و حالا وقتی که محدود به حفره دهان هم بشه در مورد دهان، مخاط و دندان هم یه تعریف خیلی عام پیدا میکنه به صورت تمیز نگه داشتن و پاکیزه نگه داشتن دهان. ما هیچ وقت نمیتونیم حفره دهان رو استریل نگه داریم چون یک سری میکروب در داخلش هست که ساکن طبیعی محیط دهان هستند و وجودشون هم لازم و ضروریه. اما یک سری میکروب هایی هستند که اصطلاحاً میکروب های پاتوژن گفته میشن یا بیماریزا. ما در مقوله بهداشت دهان و دندان به دنبال این هستیم که این میکروب های بیماریزا کم بشن. در واقع بیماری هایی که در دهان ایجاد میکنن هم میتونه مربوط به دندان باشه، هم میتونه مربوط به لثه باشه. بنابراین به دنبال این هستیم که در واقع در بهداشت دهان از بیماری های دهان، مخاط دهان، دندان و لثه پیشگیری کنیم.
بسیار عالی. خب اون چیزی که شما طرح موضوع کردید این بود که آیا بهداشت دهان میتونه مرتبط باشه با سایر بخش های بدن یا نه؟ آیا ما از نظر علمی مطلبی داریم که نشون دهنده این باشه که بهداشت دهان مرتبط هست با جای دیگه؟ آیا بهداشت دهان میتونه تأثیر بپذیره از سایر بیماری های نقاط بدن؟ اگر که توضیحی در رابطه با این دارین هم در خدمت شما هستیم.
اگر اجازه بفرمایید از مقوله پیشگیری از همون ابتدا شروع بکنیم که از چه زمانی نیاز به پیشگیری هست و نیازه که بهداشت دهان و دندان رعایت بشه و پیش بریم تا به این مطلب هم برسیم و در موردش من انشالله توضیحات رو خواهم داد. در مورد دندان ها، محافظت از دندان ها و بهداشت اونها از زمانی که اولین دندون شیری در دهان رویش پیدا میکنه شروع میشه. یعنی از همون سن 6 ماهگی که اولین دندان شیری حدوداً 6 ماهگی رویش پیدا میکنه تو دهان، در واقع والدین باید به دنبال این باشن که این دندان رو تمیز نگه دارن، حالا در معرض قند زیاد نباشه و در واقع جلوی پوسیدگی، روند پوسیدگی دندانی گرفته بشه.
خب تو ببخشید همینجا تا این موضوع رو مطرح کردین، خیلی از والدین مطرح میکنن که در 6 ماهگی چجوری میشه بهداشت دهان کودک رو رعایت کرد؟ ممنون میشم اگر توضیحی هست در این رابطه ما بدید.
در 6 ماهگی خب تغذیه خیلی نقش مهمی داره. نوع تغذیه در نوع بهداشت و روشی که برای پیشگیری از پوسیدگی استفاده میکنیم نقش داره. معمولا بچه 6 ماهه که خب هم به غذای کمکی استفاده میکنه، همین که داره شیر میخوره. همونطور که میدونید قند شیر بالاست، بنابراین بهتره که بعد از مصرف شیر حتما والدین یک لیوان آب یا یه مقدار آب بدن بچه بخوره که این محیط دهان تمیز بشه، چون توانایی بیرون ریختن آب رو نداره، نمیتونیم بگیم که آب بکشه دهان رو. اگر شب شیر میخوره بعد از خواب، بعد از شیر اولا که بهتره که در زمان خواب اصلا شیر به بچه داده نشه، ولی خیلی از بچه‌ها این عادت رو دارن که شیر میخورن، بهتره که حتما روش باز یه مقدار آب داده بشه که حداقل این شیر از محیط دهان پاک بشه و دندون‌ها پوسیده نشن. یا اگر بچه همکاری نمی کنه میتونن والدین با یه گاز خیس و مرطوب با آب یه مقدار روی دندون ها بمالن که این دندون ها تمیز بشه و در واقع این قند اضافی پاک بشه، در داخل محیط دهان نمونه که محیط دهان رو اسیدی نکنه و پوسیدگی ایجاد نشه. و نکته مهم اینجاست که از همون رویش اولین دندان شیری مسواک زدن باید شروع بشه. مسواک های انگشتی هست که یه مقدار با مسواک بزرگسال متفاوته و برسه نرمی داره، در داخل انگشت والدین قرار داده میشه و روی اون دندون رو میسابن. این هم از این لحاظه که تمیز بشه، همین که این عادت در بچه ایجاد میشه که باید دندونها رو مسواک بزنه. و تو اون سن نیازی نیست که در واقع خمیر دندون استفاده بشه، ولی یه مقدار که بچه بزرگتر شد و تعداد دندونهایی که رویش پیدا کرد بیشتر شد میشه از خمیر دندون استفاده کرد. در تا 2 سالگی از خمیر دندان های حاوی فلوراید تا اندازه نهایتا یک دونه برنج میگن روش بذارید و استفاده بشه و بعد از اون در واقع از 2 سالگی تا 6 سالگی میتونیم این اندازه رو افزایش بدیم، چون زمانیه که معمولا بچه ها میتونن دهان رو آب بکشن و خمیر دندون اضافی رو از دهان خارج کنن، بنابراین فلوراید اضافی وارد بدنشون نمیشه و مشکلی ایجاد نمیکنه. اما در سنین پایین تر از اون همون اندازه یک دونه برنج روی خمیر دندون رو روی مسواک بمالن و دندونا رو تمیز کنن. اگر در واقع کودک این رو ببلعه مشکلی ایجاد نمیکنه براش. روزی دو بار مسواک رو بزنن و این خیلی نقش مهمی داره، هم در استحکام دندان ها به خاطر فلوریدی که داره جذب میشه، هم در دندان های شیری که داخل دهان از پوسیدگی حفظ میشن، هم عادت مسواک زدن در کودک ایجاد میشه که این خیلی مهمه.
بسیار عالی. شما گفتین که میشه از خمیردندون ها استفاده کرد. آیا ترکیباتی که توی خمیردندون هایی که برای کودکان استفاده میشه با بزرگسالان تفاوتی داره؟ و آیا میشه اگر که در دسترس نیست از خمیردندون های بزرگسال برای کودکان استفاده کرد؟
مسئله ای که هست اینه که مهمترین ترکیبی که توی خمیردندون برای ما اهمیت داره همون فلوریدیه که قابل جذب باشه. در خمیردندون هایی که مخصوص بچه هاست معمولا از اسانس های استفاده میکنن که بچه خوشش بیاد از طعمش، و البته باید مراقب باشن که خب اینو به عنوان حالا مثلا یه ژله یا چیزی بچه نخوره، خمیردندون در دسترس کودک نباشه. ولی در حد همون اندازه کمی که گفتیم میشه استفاده کرد، مشکلی نیست. و اگر در دسترس نبود بهتره که در مدت طولانی از خمیردندون بزرگسال استفاده نشه، چون میزان فلوراید خمیردندون کودک با بزرگسال متفاوته. مال بچه‌ها معمولا اصطلاحا میگم 500 پی پی ام یا 500 واحد در میلی لیتر، در بزرگسالان این میزان 2 تا 3 برابره و اگر بلعیده بشه ممکنه که یک سری مشکلات و بیماری هایی برای کودک ایجاد بکنه.
مرسی از این توضیحات بسیار خوبتون. خب بریم سراغ ادامه مباحثی که در رابطه با سنین پیشگیری داشتین میفرمودین.
برای پیشگیری از بیماری های دندان که در واقع همون پوسیدگی هست، بهتره که بعد از رویش اولین دندان و در واقع شروع کردن به مسواک زدن و اینها در واقع کودک معاینه هم بشه، یه معاینه دندون پزشکی انجام بشه. و برای هر چکاپ سالیانه داریم که در چکاپ در سال در واقع دو بار باید چکاپ بشه کودک، که اگر پوسیدگی داره شروع میشه در واقع جلوش گرفته بشه و نذاریم که پیشروی بکنه و به درمانهای پیچیده تری نیاز پیدا بکنه. غیر از اون کاهش دریافت قند خیلی مهمه برای کودک، چون هم ذائقه بیمار رو تغییر میده، ذائقه بچه ها رو تغییر میده و این عادت مصرف قند فراوان در بزرگسالی هم باعث میشه که هی پوسیدگی ها ادامه پیدا بکنه و بدتر بشه وضعیت دهان دندانشون. و از فلوراید موضعی میشه استفاده کرد در کودکان به صورت‌های مختلف. حالا به صورت وارنیش فلوراید هست که هر 3 ماه یک بار میشه استفاده کرد اینو، و در واقع یه حالت چسبناک داره، فلوراید روی دندون میمونه و باعث میشه که در واقع از پوسیدگی جلوگیری بکنه، باعث استحکام دندون میشه. غیر از اون یه ماده‌ای هم هست به اسم فیشور سیلانت که برای بستن شیارهای دندان‌ها که بسیار مکان‌هایی هستن که غذا تجمع پیدا می‌کنه و ممکن خوب مسواک زده نشه یا با بزاق پاک نشه، از این نواحی فیشورها معمولاً یا شیارهای دندون‌ها پوسیدگی‌ها شروع میشه. فیشور سیلانت که در دندون‌های دائمی استفاده میشه، با اولین دندون دائمی که در سن 6 سالگی در میاد در داخل دهان بهتره این کار انجام بشه که باعث میشه در واقع این شیار بسته بشه و جلوی پوسیدگیش گرفته بشه.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شیوا و کامل شما. همکاران من در مجله پزشکی بخشی رو برای شما تدارک دیدن که با هم میشنویم.
پویش ملی دارو زباله نیست با هدف اطلاع رسانی در خصوص نحوه امهای درست داروها از سوی سازمان غذا و دارو برگزار می شود. دکتر نوشین محمد حسینی، مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت محور:
ما 25 میلیون خانواده هستیم. از این 25 میلیون خانواده اگر هر کدوممون 100 الی 200 گرم دارو داشته باشیم که در زباله معمولی بریزیم، بین 25 هزار تن تا 50 هزار تن دارو میتونه وارد طبیعت بشه. این عدد رو به خاطر داشته باشید. اگر از این 25 میلیون خانواده فقط 1 میلیون خانواده همین کارو نکنن، ببینید باز هم حداقل شما یه چیزی در حدود 2 تن از این داروها رو نجات دادید. من خواهش میکنم که همه ما این دقت رو داشته باشیم، این همراهی و همکاری رو داشته باشیم، چون واقعا هم تهدید هست برای محیط زیست، هم طبیعت رو داریم مسموم می‌کنیم و هم بارها میگم به خاطر داشته باشید، دارو زباله نیست. دارو یک حق و ناس بزرگه، چون در کشور ما میزان زیادی یارانه برای دارو پرداخت میشه. یادمون باشه آنچه که دور میریزیم فقط قسمت کوچیکشو پولشو خودمون دادیم، قسمت بزرگیشو بقیه مردم کشور دادن، از خزانه کشور تامین شده و مدیون همه خواهیم بود. بنابراین دقت در نحوه تهیه داروهامون، نحوه نگهداری اونها و نحوه دور ریختنش داشته باشیم. تلاش ما بر این خواهد بود که ضمن آگاهی رسانی در خصوص نحوه امهاء درست داروها و انشاءالله تلاش در جمع‌آوری آنچه که امکان امهاء صحیحش در منازل وجود نداره و در واقع امهاء صحیح اونها توسط شرکت‌هایی که در کشور ما خوشبختانه چند تاشون وجود دارن و میتونن داروهایی که برای طبیعت و برای سلامتی ما باقی مونده هاشون میتونه مضر باشه رو به شکل بسیار مناسبی بی خطر بکنند و در واقع اونها رو دفع مناسبش رو انجام بدن، با کمک اونها این داروها رو از اینکه وارد طبیعت و وارد چرخه زندگیمون بشن جلوشو بگیریم.
بهترین روش برای امهای داروهای منازل این است که داروها به داروخانه تحویل شود و سازمان غذا و دارو آنها را از داروخانه ها جمع‌آوری کند.
همراهان همیشگی مجله پزشکی از رادیو سلامت، امروز در خدمت شما هستیم با موضوع بهداشت دهان و پیشگیری. همونطور که تا اکنون شنونده بودید میتونید نظرات خودتون و سوالاتتون رو برای کارشناس محترم برنامه از طریق پل‌های ارتباطی ما، سامان پیامکی 30102 و تلفن 2265-2876 مطرح کنید. اینجا در رابطه با بهداشت و پیشگیری در رابطه با دندان صحبت کردیم. همونطور آیا بهداشت و پیشگیری در محیط دهان فقط منحصرا مربوط به دندون هاست یا نه سایر بافتار هم درگیر میکنه؟
خیلی سوال خوبی مطرح کردین، چون وقتی که حرف بهداشت و پیشگیری در حفره دهان پیش میاد همه به فقط دندون فکر میکنن، ولی حقیقتش اینه که غیر از دندان‌ها لثه یا بافت‌های اصطلاحاً بافت پریدونشیوم که بافت‌های نگهدارنده دندان هم هستن، خب نقش مهمی دارن در سلامت دهان و پیشگیری از بیماری‌های لثه نقش مهمی داره در حفظ سلامت دهان. بیماری‌های لثه در اثر تجمع پلاک و جرم ایجاد میشه، بنابراین خیلی مهمه که به خصوص در سنین بزرگسالی که خب بیماری شایعی هم هست، با استفاده از رعایت بهداشت، همون مسواک زدن و نخ دندون خیلی مهمه در حفظ سلامت هم لثه هم دندانها. یعنی در واقع وقتی که ما مسواک میزنیم یا از نخ دندون استفاده میکنیم، علاوه بر این که جلوی پوسیدگی دندانها رو میگیریم، جلوی بیماری های لثه رو هم میتونیم بگیریم و این نحوه مسواک زدن مهمه که صحیح باشه، به روش درست مسواک زده بشه، که این روش درست معمولا توسط دندان پزشک به خوبی آموزش داده میشه. بنابراین مراجعه روتین به دندان پزشکی جهت چکاپ سلامت دندان ها و لثه مهمه. ضمن این که جرمگیری دوره‌ای هم نقش مهمی داره در حفظ سلامت لثه، هر 6 ماه یک بار که به صورت روتین معاینه صورت میگیره، اگر جرمی وجود داشته باشه دندانپزشک این جرم‌ها رو برمی‌داره. وقتی که این جرم‌ها میمونه و برداشته نمیشه، یه محیطی میشه برای اینکه میکروارگانیسم‌ها توش بمونن، میکروب‌ها توش میمونن و باعث التهاب و عفونت لثه میشه. این التهاب و عفونت کم کم به استخون‌های زیرین گسترش پیدا می‌کنه و باعث لقی دندان‌ها میشه که این مشکلات لثه ایجاد می‌کنه و باعث از دست رفتن زودرس دندان ها میشه. بنابراین خیلی مهمه که ما غیر از اینکه در مقوله بهداشت به دندان ها توجه میکنیم، به لثه هم توجه کافی داشته باشیم و در قسمت لثه اتفاقا کمک حرفه‌ای بیشتری نیازه، یعنی نیازه که حتما به پزشک مراجعه، به دندان پزشک مراجعه بشه برای جرمگیری دوره. حالا اگر بیماری هم وجود داره که اون وقت تعداد این جرمگیری ها در طول سال ممکنه اضافه بشه.
بسیار خب، تو تا اینجا در رابطه با ابزارهای پیشگیری که صحبت کردیم بیشتر خود محور مسواک و روش صحیح مسواک زدم. آیا نیازه که ما از سایر ابزارهای پیشگیری استفاده کنیم و اگر نیازه از کدوم ابزارها بیشتر باید استفاده بشه در کنار مسواک زدن؟
مسواک و نخ دندون چیزیه که به طور عام در دسترسه و همه در واقع مردم میتونن ازش استفاده بکنن. در مورد دندان همونطور که گفتم استفاده از فلوراید موزه یا فیشور سیلند چیزیه که در واقع به کمک دندان پزشک قابل انجامه. در مقوله لثه میشه از دهانشویه های استفاده کرد، دهانشویه های ضد پلاک، که البته توصیه میشه که هیچ دهانشویه‌ای به صورت روتین همیشه استفاده نشه. یعنی یه بطریش که تموم شد یه مدتی اگر به صورت درمانی استفاده نمیشه هیچ دهانشویه‌ای استفاده نشه و بعد مجددا یه دهانشویه دیگه. دهانشویه های ضد میکروبی که در بازار موجودن مثل دهانشویه مثلا کلورهگزیدین یه دهانشویه درمانی به حساب میاد و غیر از این که دندان‌ها رو لک میکنه خودش میتونه تعادل میکروبی رو در داخل دهان به هم بریزه و بنابراین بهتره که به طور روتین هر روز استفاده نشه، چون این چیزیه که خیلی از بیماران استفاده میکنن و فکر میکنن که خب حالا این یه دهانشویه میکروبیه، ما میکروبای بیماریزا رو از بین میبریم و به این ترتیب میتونیم سلامت دهان رو حفظ کنیم. ولی استفاده نابجا و بیش از حد از این دهانشویه خودش میتونه باعث ایجاد بیماری ها و مشکلاتی در دهان بشه، بنابراین بهتره که به طور روتین ازش استفاده نشه.
بسیار عالی. خیلی از افراد توی جامعه میبینیم که با وجود دسترس بودن این مواد میان و از یه سری چیزهای طبیعی که موجود هست استفاده میکنن، مثل چیز شایعی که استفاده میشه نمک‌های دریایی. آیا اینها قابلیت توصیه داره؟ اصلا درست هست استفاده از اینها برای رعایت بهداشت دهان یا یعنی اینکه نه نباید استفاده بشه به طور قطع؟
در مورد استفاده از آب نمک که خب خیلی از بیماران هم استفاده میکنن، این هم هیچ قطعیتی وجود نداره که ما بگیم نه قطعا نباید استفاده بشه. به هر حال سرم فیزیولوژی و سرم شستشو که استفاده میشه همین آب نمکیه که حالا با یه درصد مناسبی ترکیب شده برای شستشوی روتین، به خصوص در کسانی که بیماری لثه دارن و التهاب لثه دارن میتونه کمک کننده باشه. ولی اینکه بخوایم از در واقع نمک به عنوان تمیز کردن دندون ها استفاده کنیم خیلی هم کار مناسبی نیست، چون میتونه خودش باعث سایدگی دندون ها بشه و در واقع اون سطح صاف دندون ها رو از بین ببره، باعث ایجاد لک میشه و شاید هم مستعد پوسیدگی بکنه حتی در جاهایی که مینای دندون نازکه. بنابراین و ضمن اینکه این نمک ها فاقد فلورایدن، بهتره که ما از همون ابزارهایی که در واقع به صورت بهداشتی وجود داره در داروخونه ها استفاده بکنیم. حالا اگر از دوری از آب نمک هم استفاده میکنیم خیلی مشکل زا نخواهد بود.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما. تا شما یه گلوی تر کنید، یه فاصله میگیریم و میریم تا اتاق فرمان و برمیگردیم. همراهان عزیز، مرسی از همراهی همیشگی شما. تعداد خیلی زیادی پیامک در رابطه با ایمپلنت‌های دندونی اومده و تأثیر اونها بر بدش دان. خب چطور سوال به این گونه مطرح کنیم که به طور جمع‌بندی از این پیامک‌ها، که آیا ایمپلنت میتونه بر سلامت دهان در دراز مدت تأثیر گذار باشه؟ آیا میتونه محیط دهان رو محیط آلوده تری بکنه؟
ایمپلنت های دندانی، خب همونطور که همه میدونیم، یه انقلابی در واقع بهداشت دهان در سلامت دهان و ایجاد کرد. اگر ما بیدندانی رو یک معلولیت در نظر بگیریم، یکی از بهترین روش های جایگزینی دندان های از دست رفته ایمپلنته. همونطور که میدونید، ایمپلنت یه پایه‌ای داره که در داخل استخوان قرار میگیره و این در واقع پایه با استخون باند میشه، یک پارچه میشه و بعد حالا یه روکش روش قرار میگیره یا یه دندان مصنوعی کامل روش قرار میگیره و در واقع جایگزین دندان‌های از دست رفته میشه. بهداشت ایمپلنت و بهداشت روکش‌هایی که سوار بر ایمپلنت هست، بر پایه ایمپلنت، اون هم نقش در واقع مهمه. و علاوه بر مسواک‌های معمولی، از مسواک‌های خاصی برای تمیز کردن اطراف این پایه‌ها استفاده میشه و ممکنه که حتی از حالا یه ابزار مخصوصی به نام واتر جت که در واقع آب و با فشار به زیر روکش‌ها می‌بره برای تمیز کردنش استفاده بشه، یا نخ دندان‌های مخصوص. و در هر صورت اگر چه دندان طبیعی در داخل دهان باشه، چه دندان مصنوعی، حالا یا بر پایه ایمپلنت یا روکش‌های سنتی، نیازه که این بهداشت حفظ بشه و رعایت بهداشت و جلوگیری از ایجاد التهاب در لثه و مخاط مهمه.
بسیار عالی. یه سوال شایع دیگه‌ای که شنوندگان پرسیدن در رابطه با مسواک زدن هستش، این که چه زمان‌هایی مناسب‌تره برای مسواک زدن و در طول روز چند بار باید مسواک زده بشه؟
چیزی که به طور کلی توصیه میشه اینه که حداقل دو بار در روز مسواک بزنید و این مدت زمان مسواک زدن 2 دقیقه دو بار در روز معمولا کفایت میکنه، که بهتره یک بارش حتما آخر شب قبل از خواب باشه، چون کاهش بزاق رو در هنگام خواب داریم و کاهش جریان بزاق باعث میشه که میکروب ها بتونن بیشتر رشد کنن و باعث ایجاد بیماری های دهان و دندان بشن. بنابراین همون 2 بار در روز 2 دقیقه با خمیردندون فلوراید داره که مسواک بزنیم، میتونیم بهداشت دهان رو در حد قابل قبولی حفظ بکنیم.
بسیار عالی. خب تا اینجا در رابطه با بهداشت لثه و بهداشت دندان در محیط دهان با خانم دکتر انبری صحبت کردیم. خانم دکتر، آیا بخش دیگه‌ای از محیط دهان هست که بهداشت اون و پیشگیری از عوارض و خطراتی که داره برای ما مهم باشه؟
بله، غیر از حالا دندان و ساختارهای نگهدارندش که همون لثه و استخونهای اطراف دندان هست، ما در سراسر دهان مخاط دهان رو داریم. حالا مخاط زبان، کف دهان، گونه، لب، اینها در واقع جز مخاطات به حساب میان و میتونه تغییراتی در اینها ایجاد بشه که منجر به بیماری‌های بدخیم بشه. بنابراین مهمه که ما برای پیشگیری از بیماری‌های بدخیم مخاط دهان یه سری نکاتی رو رعایت کنیم. یکی از مسائلی که خب خیلی مطرح هست و استفاده از سیگار هست که در جامعه زیاده. حالا غیر از سیگار، استفاده از قلیون یا پیپ، همه اینها، هر گونه دودی که وارد حفره دهان میشه، میتونه سلولهای مخاط دهان رو تغییر بده و باعث ایجاد زایاتی بشه که در ابتدا ما بهشون میگیم زایات پیش بدخیم و بعد تبدیل میشه به بدخیم. و خب این خیلی مسئله مهمیه که این زایات پیش بدخیم، چون معمولا علامت خاصی هم ندارن، ممکنه به صورت یه تغییری در حد تغییر رنگ سفید دیده بشن یا اینکه در حالت زخم دیده بشن. اگر پیگیری نشن، اینها میتونن در نهایت منجر به سرطان دهان بشن و خب عواقب بدی به جا میذاره، چون به هر حال بیماری بدخیمه و درمانهای پیچیده‌ای داره. معاینه دوره‌ای در این زمینه خیلی مهمه، چون در واقع چشم‌های غیر حرفه‌ای ممکنه نتونه اینو تشخیص بده. بنابراین بهتره که حتما دندانپزشک مخاط دهان رو ببینه و تغییراتش رو نسبت به حالت نرمال بتونه ارزیابی بکنه. چیزهایی که باعث میشن، یک سری عوامل خارجی که باعث ایجاد تغییرات بدخیم در مخاط دهان میشن و میشه ازشون در واقع دوری کرد که پیشگیری بشه از عواقب بعدیش، همون دود سیگار و قلیان و پیپ، تنباکوهای جویدنی که حالا در ایران در قسمت‌های جنوب به صورت ناس استفاده میشه، و یا الکل هست که میشه ازشون در واقع اجتناب کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما. خوبان و همراهان همیشگی مجله پزشکی، صدای امین ضیایی رو میشنویم با آمار کرونا در 24 ساعت گذشته.
سلام میگم خدمت شما جناب آقای دکتر روح الله پور و میهمان محترم برنامه‌تون. امیدوارم حالتون خوب باشه و سلامی هم عرض می‌کنم خدمت عزیزان شرمنده. همونطور که شما اشاره فرمودید بودید، با آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان بیماری کرونا در خدمت شما هستم. جناب دکتر روح الله پور، مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 118 بیمار کووید 19